بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله 17 از مسائل ابواب مهور بود که سه فرع در این مسئله بود. اول این است، دخولی که باعث کمال مهر می شود تفاوتی نمی کند، من القبول باشد او من الخلف. ادله این مسئله رو ذکر کردیم تا رسیدیم به اینجا که اطلاقاتی که دلیل مشهور شده شاید از نظر بعضی قابل خدشه باشد، اطلاق ایلاج، ادخال، فقاع، بگیم اینها منصرف است به ما هو المتعارف و ما هو المعمول و اون ادخال من القبول بوده باشد. شاهدی هم برای این انصراف ذکر کردیم، شاهد کلامی است که در ابواب نکاح در مسئله وجوب مواقعه فی اربعت اشهر در اونجا دارم. کلام عروه و جمعی از محشین رو نقل کردیم که اینا میگن اون مواقعه واجب فی اربعت اشهر حاصل نمیشود الا وقاع فی القبول، غیر از آن نه. چرا؟ لانصراف الادله، تصریح کلام صاحب عروه که مورد امضا هم واقع شده بود انصراف اطلاقات بود. خب اگر اطلاقات اونجا منصرف بشود به ادخال فی القبول، باید در جاهای دیگه هم بگیم منصرف در باب مهریه هم بگیم منصرف است. ولی گفتیم انصراف ممکن است لقرینت فی المقام بوده باشد و اون قرینه این است، این حق زوجه است و هدف اشباع اوست و اشباع غالبا حاصل نمی شود الا فی المواقعت فی القبول. و شاهد، اجازه بدید ناقص هنوز، و شاهد بر این که این انصراف لخصوصیت المقام بوده این است که در باب حدود شهرت، بلکه شاید اجماع بر این باشد که اجرای حد لا فرق فیه بین این که زنا فی القبول بوده باشد یا فی الخلف. در اونجا نمیگن، عبارتی من نقل کنم از جواهر که ایشان بله جلد 41 اوائل ابواب حدود چین 41 حدود که شروع می شود تعریف زنا می کنند و میگن زنا اعمه و جواهر اسناد به مشهور میده، بلکه اسناد به عدم الخلاف فیه میده، یه لا خلاف که زنا اعمه، تنها ادخال فی القبول شامل نمی شود، من الخلق هم شامل می شود و حد در هر دو جاری می شود. پس تمسک به عموم در اونجا دلیل بر این است که این اطلاقات انصراف نداره. بله، در اونجا هم گفتن مسئله که در ما نحنفی شهرته، بلکه شبیه اجماع در ما نحنفی. صحبت این است این کلمه انصراف ما میخوایم درستش کنیم، نه تنها صاحب عروه مشهور و معروف، بلکه شاید اجماعی باشد که در مهر تفاوتی نمی کنن. ما میخوایم اون مسیر فقهی فنیش رو طی کنیم. به هر حال این اطلاقات بگیم منصرف نی، ولیکن یمکن ان یقال که در باب حدود اگر انصراف نگفتن اونم لقرینتن هست. در باب اربعت اشهر انصراف که گفتن لقرین است، در باب حدود که انصراف نگفتن لقرین است. چرا؟ برای اینکه اگر دخول من الخلف باشد اولویت داره. بعضی احکام لوات حتی در مرعه برو جاری کردن، احکام زنا که به طریق اولا جاری می شود. پس در اونجا قرینه اولویت است که باعث شده است انصراف نگم. خلاصه کنم، اولویتی برای این که بعضی احکام گفتن اگر ما احکام زنا رو جاری نکنیم باید احکام لوات رو جاری کنیم. نمیشه بگیم این در مقابل این عملی که انجام داده هیچ حدی نداره، یا باید احکام زنا یا احکام. بنابراین اونجا یه قرینه اولویتی همراهش هست، لانه اقبح من الزنا و اشد. جمع‌بندی کنم، عجب شبهه‌ای، چیزی که اولویت داره که شبهه نداره، یعنی بگیم این هیچ حدی نداره، آزاده. خیلی خوب، اولویت اولویت یعنی قبش بیشتره، یعنی اون مفسدش بیشتره. اجازه بدید جمع‌بندی کنم. این اطلاق ادله گاهی به حسب مقامات مختلفه، جای انصراف داره جایی نداره. نمونش همین اطلاق است که ما الان داریم. این اطلاق ادله وقاع و ادخال و ایلاج و امثال ذلک در ما نعنفی میرسیم در باب اربعت اشهر، میگیم انصراف داره به من القبول. میرسیم در باب حدود، میگیم انصراف هرگز نداره در اولویه. در باب مهریه که محل کلام ماست چی بگیم؟ میگیم انصراف داره یا بگیم انصراف نداره؟ انصاف این است که انصرافی در ما نحنفی نداره، چون تمتع از مرع است. یعنی میشود ما بگیم اگر ادخال من القبول مرتن واحده بوده باشد مهر کامله، اما اگر من الخلف بوده باشد ولو عشر مرات هیچ مهری نداره. هیچ، اگر فرض فریضه نشده باشد مهری نبود دیگه. میگیم فرض فریضه نشده باشد هیچی مهر نداره، فرض فریضه شده باشد نصف مهر داره. ولو عشر مرات، هیچ کس اینو نمیپذیرد. تمتع برده از تو به طور مکرر. فبناهن علازالک در ما نحنفی ما نمیتوانیم بگیم انصرافی داره، پس اطلاقات انصراف نداره. حالا کل مسئله رو میخواییم جمع‌بندی کنیم. الان انصراف رو جمع‌بندی کردیم، کل مسئله تحصل من جمیع ما ذکرنا. بله، در برابر تمتع بز هم معنی اعم داره. باز هم کلمه بز هم مثل کلمه فرجی خیال می شود که فقط عضو خاصی رو می گیره، اونم معنی اعم داره. بز یعنی بضاعت مرعه، بضاعت مرعه است دیگه، تمتع از مرعه است. نتیجه این شد که ما در باب مهر باید قاعده به عم بوده باشیم. در سه باب دیگر هم در فقه مسئله را همینجا باید حلش کنیم. در باب حدود هم قطعا قائل به عم هستیم، ولی در باب غسل اون روایت احد المعتیین رو اگر بگیریم و جبر ضعف سند کنیم به عمل مشهور، چون اونجا هم عمل مشهور در باب غسل، در باب غسل هم قائل به عمومیت بشیم. نتیجهش این می شود در ابواب مختلف ما قائل به عمومیتیم، ولی در باب اربعت اشهر که مواقع واجب است علی الرجل، در اونجا لقرینتن فی المقام قائل به عم نیستیم، ولی موارد دیگر عمیت رو قائل هستیم. مهر تمام، حد تمام، خص تمام و قالب عموم هستیم در این ابواب. و این مسئله رو در سایر ابواب فقه هم تقریبا ما در همین جا حل کردیم. بقیه هنا شیعون مطلبی در اینجا باقی مونده، اون درباره ختان المرأه است. امام قدس سره الشریف در باب ختان در تحریر الوسیله بحث مفصلی در ختان الرجل داره، اما ابدا اشاره به ختان المرأه نمی کنه ایشان. ما به تناسب روایت ازل تقل ختانان و جبل قسل و المهر و العده به مناسبت اون فکر کردیم ما اینجا متعرض بشیم، ولاسیما این که این مسئله مورد سؤال است امروز. دوست و دشمن از آن سؤال می کنند در باری ختان المرأه که در اسلام چوک می دارد. اول بریم سراغ اقوالی که در مسئله هست. قولی نقل می کنیم از مسالک و قولی از ریاض و اشاره به کلام جواهر و کلام مغنی ابن قدامه، اجمالاً اقوال عام و خاصه را در ختان المرأه که اسم دیگرش خفزه با زاد خفز الجواری یعنی ختان الجاریه. اما کلامی که مرحوم صاحب مسالک داره، عبارت ایشون در جلد هشتم صفحه 405 میگه یستحب و خفز الجواری و النساء. جواری جمع جاریه است، جاریه یعنی دختر، نساء یعنی بزرگسالتر. یستحب و خفز الجواری و النساء ولیس بواجب اجماعا. ایشون حکم استحباب کرده است. حالا اجماعا بلیس بواجب میخوره یا به یستحب ولیس بواجب؟ هر دو میخوره. ظاهرش این است، میگن القید المتعقب بالجمل المتعدده ظاهرش به جمله اخیر میخوره، مگر اینکه قرینه باشد. القیود در اصول خوندیم دیگه، القیود المتعقبت بجمل متعدده ترجع الی الاخیر، چون قدر متعقن اخیره. کما اینکه استثناء همین گفتن، الاستثناء المتعقب بالجمل بالعمومات المتعدده یرجع الی الاخیر. عمومات متعددی داشته باشیم، بگیم اکرم الفقها و اکرم المفسرین و اکرم المحدثین و اکرم الادباء الا الفساق منهم. این الا الفساق منهم میگن استثناء به عام اخیر برمیگرده، مگر اینکه قرینه داشته باشی به همه برمیگرده. اینجا ما همینه. این حکم، سه تا حکم بیان، دو تا حکم بیان کردن، یه اجماعی که قید است زدن پشت سر اینها. قدر متیقن به لیسه به واجب برمیگرده، اما یستحب نه، مگه از خارج بفهمید. روا عبدالله ابن سنان، بعد ایشون استدلال به روایت ابن سنان میکنند، دقت کنید. عن صادق علیه السلام قال ختان غلام من السنه، غلام ختانش من السنه است و خفز الجاریه من السنه، هم ختان الغلام من السنه هم خفز الجاریه من السنه. در حالی که این روایت عبدالله ابن سنان تو منابع روایی ما داره و خفز الجاریه لیس من السنه. الان میرسیم تو روایات، میخونیم روایت نسبت به جاریه لیس من السنه داره، اما مرحوم شهید در مسالک بدون لیس گفته. غلام من السنه، خفز الجواری من السنه، هر دو شاهد گرفته، در حالی که روایت در منابع حدیث نسبت به جواری لیس من السنه داره. حالا این در نظر مبارکتون این اشکال به کلام مسالک باشه تا برسیم به روایات. و اما عبارت دوم عبارت ریاست، خفض الجواری و ختانهن مستحب شرعن بلا خلاف. خفض الجواری و ختانهن مستحب شرعن بلا خلاف. خب تا اینجا ادعای استحباب شرعی کرده ایشون. و هو الحجه، این اجماع حجت است، مع المسامحه فی ادلت سنن، این برای ما پرمعنیه، مع المسامحه فی ادلت سنن، که ان روایات استحباب در نظر ایشون ضعیف السند بوده، روایات استحباب در نظر صاحب ریاض ضعیف السند بوده، آمده ذمیمش کرده به قاعده تسامح در ادله سنن، به کمک اون خواسته مسئله رو ثابت کنه. خب اجماعش هم مدرکی میشه، اجماع هم مدرکی میشه. عرضم رسیدید که ایشون که استناد کرده به تسامح در ادله سنن، مفهومش این است که روایات ایشون قبول نداره صحیح السند باشه. خب خیلی هم از روایات خفض جواری ضعیفه، قبول نداره، چسبیده به تسامح در ادله سنن، از اون را درست کرده. خب اگر برنامه این باشه اجماع هم شل میشه، لأن مستند المجمعین هم شاید همین روایات ضعیفه با تسامح در ادله سنن باشه. حالا ما که تسامح در ادله سنن رو حجت نمیدانیم، اون وقت روایات برامون مشکل پیدا میکنه. اگر اسناد همش ضعیف بود، مگر به عمل مشهور رو نمیدونم تضافر و امثال زالیک، حالا اینم در نظر مبارکتون باشه. اینم از ریاض جلد هفتم صفحه 234، عبارت ریاض این، خفض الجواری و ختانهن مستحب شرعن بلا خلافن و هو الحجه مع المسامحه فی ادلت سنن. خب بریم سراغ کلام جواهرم. من این عبارتو اینجا ننوشتم، ایشون در همین جلد 31 جلد نکاح صفحه 262 ادعای اجماع بر استحباب میکنه، ادعای اجماع بر استحباب میکنه. بله. و اما مغنی ابن قدامه، ابن قدامه در مغنی در جلد اول رفته اینو متعرض شده. چرا؟ به مناسبت ابواب الطهاره بحث ختان رو پیش کشیده و ختان المرأه رو هم در اونجا ذکر کرده است. در جلد اول مغنی صفحه 101 و 102 هست، ببخشید 100 و 101، این از 101 من نقل میکنم، میگه و یشرع الختان فی حق النساء. یشرع میگه نه یستحق. ببینید ما سه تا تعبیر اینجا داریم، واجب، مستحب، مشروع، یعنی مباح. آیا واجبه؟ به اجماع میگن واجب نیست. آیا مستحب یا مشروع؟ مستحب یعنی شارع ترغیب بهش کرده، مشروع یعنی مباح، خاصی انجام بده خاصی انجام نده. این روزا بعضی از جراحی های مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، خیلی هم زیاد مربوط به هم نیست، از جراحی های زیبایی سوال میکنم، ما نمیگیم مستحبه، نمیگیم حرام هم هست، میگیم از ضرری نداشته باشد مباح، مشروعه، منتها از هم جنس استفاده کنید، از غیر هم جنس استفاده نکنید. عبارت مشروع و مباح غیر از مستحبه، مغنی در این عبارتش اینو داره، و یشرع الختان فی حق النساء. قال ابو عبد الله و حدیث النبی اذا التقى الختانان وجب الغسل فیه بیان ان النساء کن یختتنن یو یختتنن. و حدیث ابو عبدالله، قال ابو عبدالله، این ابو عبدالله کدام ابو عبدالله منظورشه؟ یا یعنی واقعا این حدیث از امام صادق نقل کرده یا ابو عبدالله دیگری از خودشون؟ گفته حدیث النبی اذا التقى الختانان وجب الغسل، از اون حدیث فیه بیان ان النساء کن یختتنن. نساء اختتان می کردن. باز واجب، مستحب، مشروع کدامش؟ نساء این کار می کردن. ما انشاءالله ثابت می کنیم که مسئله ختان المرأه چیزی نیست که اسلام آورده باشه، قبل از اسلام بوده، هم در زمان جاهلیت عرب بوده، هم در عصر ابراهیم بوده، مردم یه همچی برنامه ای داشتن برای خودشون. غیر از این است که اسلام ابداع کرده باشه. این کلام ابن قدامه هم ازش استفاده یه جواز میشه تا اینجاش، توجه دارید؟ ولی عبارت دیگری ابن قدامه داره، که در صفحه 100، اون در صفحه 101 بود، برمیگردیم به صفحه 100، میگه فاما الختان فواجب علی الرجال و مکرمتون فی حق النساء. مکرمتون، این مکرمتون یعنی مستحب یا نه یه چیزی بوده مثلا در عرف اون زمان اینو جزه مثلا نشانه شخصیت میدانستند و یا همچین چیزی. مکرمه، ما میرسیم تو روایات خودمون داره، لیسه به واجب و لیسه به مست به سنه، ولیکن مکرمه، مکرمه یه چیزی مقابل واجب سنته. ما از مکرمه ای که اینجا داره استحباب نمیفهمیم. و مکرمتون فی حق النساء ولیس بواجب علیهن هذا قول کثیر من اهل العلم. کثیر از اهل علم قائل به این معنا هستن. خب از کلام خاصه فهمیدیم که ادعای اجماع بر استحباب شده، از کلام عامه تا اینجاش نفهمیدیم که ادعای اجماعی بر استحباب کرده باشن، ولی جواز رو کثیری از اونها اجازه قائل شده اند. مکرمه مطلوبه. الان میرسیم روایتی که لیسه به واجبین و لیسه به سنتین ولیکن نها مکرمه، نه واجب نه مستحب، مکرمه. یعنی چه؟ بله، اگر روایات دیگر قرینه نشه. حالا اجازه بدید، مسئله پیچیده، یواش یواش دست به عصا باید درش به راه بریم. همینطوری بزرگان رسیدند و یه خوده با سرعت ازش رد شدند. بله؟ ها، بله. حالا ما اونها را هم میتوانیم در چی ببینیم، الفقه علی مذاهب الاربعه را هم اضافه میکنیم انشاءالله به این معنا. خب، از روایات ما استفاده میشود قبل از آنی که وارد روایات وجوب و مستحب و امثال ذالک یا عدم وجوب اینها بشیم. الذی یظهر من روایاتنا این است که این معنا قبل از اسلام بوده. ختان المرأة، خفض الجواری قبل از اسلام بوده. من دو روایت که شاهد بر این معناست برای شما بخونم. یکی روایت محمد ابن مسلمه که صحیح هم هست. این روایت این در باب ما یک کسب و به، جلد 12 وسائل ابواب ما یک کسب و به، به عنوان کسب و کاری بوده است برای بعضی از نساء. خفض جواری، جلد 12 ابواب ما یک کسب و به، باب 18 حدیث 1، روایت محمد بن مسلم صحیح هم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما هاجرت النساء الی رسول الله، هنگامی که زنان مهاجرت کردند. این هجرت به معنی اسلام است، یعنی اسلام به هجرت. از مکه مسلمان می شدن، نشانه اسلام هجرت بود اون زمان، باید مهاجرت به مدینه کنن. تا قبل فتح مکه هر کی مسلمان می شد نشانه اسلامش این است که مهاجرت هم بکنه بیاد مدینه، جمع بشن اونجا که بتونن مکه رو بگیرن. لما هاجرت النساء الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هاجرت فیهن امرأة، یه زنی هم همراه اینا آمد. هاجرت فیهن امرأة یقال لها ام حبیب، بهش میگفتن ام حبیب. و کانت خافزه، خافزه بود، یعنی چیکار میکرد؟ تخفض الجواری، کانت خافزتن تخفض الجواری. خب این کانت خافزه مثل خطان در مورد رجال، اینم خطان و نساء بود. این معنیش این است در جاهلیت این کار میکرد، قبل از اسلام بوده. حالا که آمد ایمان آورد، یه زنی به نام ام حبیب در میان اینها بود که این خطان بود لنسا قبل الاسلام. فلما رآها رسول الله قال لها یا ام حبیب، بهش فرمود ای ام حبیب، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم، کاری که سابقا داشتی الانم داری یا نه؟ العمل الذی کان فی یدک هو فی یدک الیوم؟ قالت نعم یا رسول الله. بله، من ادامه میدم مگر اینکه شما بگی حرامه. این معلوم میشه، حتی میترسید پیغمبر حریم کنه این عملو. نعم یا رسول الله، الا ان یکون حراما فتنهانی انهو. مگر اینکه حرام باشه نهی کنی؟ قال بل حلال. خوب دقت کنید، کلمه حلال مستحب نداره. قال بل حلال، حلال. بعد پیغمبر صدای زد، گفت نزدیکتر بیا صدای من دیگران نشنون. راجع به مسئله خفض یه دستوراتی بهش داد که ما در کیفیت الخفض در آخر کار این دستور پیغمبر رو میخونیم و ازش استفاده میکنیم. از این روایت دو چیز استفاده میشه. یکی این است، این قبل از اسلام هم بود، درست؟ دوم هم این است که پیغمبر امرش نکرد به ادامه، گفت حلاله. اون میترسید پیغمبر تحریم کنه، پیغمبر فرمود نه حرام نیست. یه روایت دوم هم بخونیم این بحثو تا اینجا کامل کنیم و بذاریم روایات وجوب و حرمت و فلان و استباب اینا برای فردا انشاءالله. یه روایت قطب راوندی در لب و لباب داره که این رو بله نهی نکردی دلیل بر این است که حرام نیست، اما دلیل بر این است استباب هم داره این روایت، یا از این روایت استباب حاصل استفاده نمیشه. ببینید این روایت من از لب و لباب نقل میکنم براتون که این در مستدرک در وسائل نیست. هر جا دارید مستدرک جلد بله 15 احکام اولاد باب 42 از ابواب احکام اولاد حدیث 4، پس شد حدیث 4 باب 42 از احکام اولاد، نه مهورا، از احکام اولاد از مستدرک. عبارت کوتاهه: ولم یبایع النبی احدا من النساء الا مختونه. ولم یبایع النبی احدا من النساء الا مخنونتن. معنیش این است اینا که آمدن مسلمان شدن همشون قبلا مختونه بودن، یعنی قبل از اسلامشون اینا مختونه بودن. به عبارت دیگر رایج بود، پیغمبر دستور نداد برید، رایج بود این معنا، دستور نداد. کما اینکه در رجال هم همینطور ظاهرم بوده، بعضی ها میگن پیغمبر کافرانی که آمدن مسلمان شدن هیچ کارمشون به مرداشون هم نگفتن واجب ختان کنی، معمول بوده فر رجال و نسا، معمول بوده قبلا. بنابراین از اینها معلوم میشه در زمان جاهلیت بوده، حتی در زمان ابراهیم. داستان هاجر رو فردا انشاءالله میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.